السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قل القسم بحق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته شهدای عزیز، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب گذشته اشاره کردم به یک نکته‌ای در قالب یک پرسشی از جمعیت. بحثمون این بود در جنگ شناختی و تغییر باورها و نگرشها گاهی دشمن یک مطلب کاملا منطقی، معقول و حق رو چنان بهش حمله میکنه در ذهنهای ما به یک مطلب بیمنطق باطل تبدیل میشه. سوال کردم اگر کسی به شما بگه آقا هر کس با ما نیست دشمن ماست، این حرف درسته؟ دو نفر فقط گفتن آره درسته. و درس کردم اتفاقا این روایته، من لم یکن معنا کان علینا. اما چه حجمه‌ای در جامعه خود ما شد که این مبنا که دنیای عقلانیت پشتش خابیده به عنوان یه حرف کاملا تندروانه، افرادگرایانه، بیمنطق و قبیح تو جامعه خوبان و نخبگان ما و اهل تحلیل ما جا افتاد. مثلا این جمله عیناً تو روزنامه ها اومد مفصل که آقا بعضی انسان های بیمنطق، جریانات افرادگرا، انگار معتقدن هر کی با ما نیست دشمن ماست. خب قاعدتا دیشب که نمیشد این بحث باز کنیم، بعضی دوستان هم از من تلفنی خواستن که اگر میشین رو توضیح بدید. معلوم بود سنگینه این حرف، یعنی چه هر کی با ما نیست دشمن ماست. روایت در جلد 74 بحار الانوار علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه است. حضرت امیر علیه السلام به آصف ابن قیس فرمودن از ساکتو اخر رازی. در آشوبهای اجتماعی، در فتنه ها، کسی که ساکت فتنه است برادر کسی است که به فتنه رازیه. انگار خودش هم جزء فتنه هاست، فتنگر هاست. که الان امشب یکم اینو توضیح میدم تا حداقل این یه نمونه رو بتونیم اصلاح کنیم. از ساکت و اخر رازی، ساکت برادر رازی است. کسی که در یه مسئله، یک اختلافی، یک فتنه سکوت اختیار میکنه و مداخله نمیکنه، مثل کسی است که به اصل این فتنه و خیانت رازیه. رازیه. بعد فرمود و من لم یکن معنا کان علینا، هر کس با ما نیست علیه ماست. بهار الانوار جلد 74 صفحه 221. خب این یعنی چی؟ اولا از آخر این مسئله شروع کنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغة فرمود الرازی به فعل قوم کداخل فیه معهم، کسی که به رفتار یک قومی رضایت بده مثل این است که با اونها در همون رفتار داخله، یعنی با اونها شریک. حالا اگه کار خیره خیر، اگه شر شر. الرازی به فعل قوم کداخل فیه معهم، مثل کسی است که در همون کار با اون قوم همراهه، اونم رفته این کار انجام داده. چرا این گونه بیان شده؟ یه نکته دیگه باز به عنوان مقدمه هست و اون مسئله معنا، حقیقتی است به اسم معیت. معیت یعنی چی؟ معیت یعنی هم اعتقادی، هم فکری. بنده و شما معیت با هم داریم چون هم اعتقادیم. همین الان صدها هزار نفر در روی کره زمین با ما معیت دارن، ولی ما هیچ وقت اونا رو ندیدیم و اصلا نمیشناسیم. چرا؟ چون با ما هم عقیدن، دستگاه اعتقادیشون مثل ماست. مثلا به امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان خلیفه بلافصل پیغمبر اعتقاد دارن، به عنوان امام اعتقاد دارن، به فرزندانش تا امام دوازدهم به عنوان امام اعتقاد دارن. هم عقیده ما دیگه، ولی ما اصلا اسمشون هم تو دنیا نمیدونیم کیه. اینا با ما معیت دارن. معیت اون همراهی، همگونی درونی است، از جهت اعتقادی، از نظر باورها، از نظر ارزشها، گرایشها. دو نفر ممکنه 2000 سال با هم فاصله داشته باشن ولی با هم معیت داشته باشن. الان من و شما با پیغمبر معیت داریم، اگر در اعتقادی باشیم که پیامبر عزیز همون اعتقادو داشت. همین زیارت عاشورایی که حداقل ماه محرم و سفر توفیق داریم میخونیم، به ما میگه بشین بعد 1400 سال از کربلا، ان یجعلنی معکم، از خدا بخواد ما رو با اهل بیت قرار بده. بابا اونا که همه شهید شدن رفت. معیت پایه اعتقادی است. اونی که همزمانی و هم مکانی رو میخواد اسمش مصاحبت است. بنابراین من و شما الان هم مصاحب همیم، هم معیت داریم. ممکنه در جمع ما کسی بیاد که اصلا اعتقادات ما رو قبول نداشته باشه و اینجا کنار من بشینه، اون با من مصاحبت داره ولی معیت نداره. و ممکنه کسی هیچ وقت با من زمان و مکانن یکی نشه ولی هم اعتقاد من باشه، اون با من مصاحبت نداره ولی معیت داره. دو شاهد دوباره مثل شب قبل از قرآن و نهج البلاغه برای شما بیارم. خداوند توسط جبرئیل علیه السلام به پیامبر عزیزش خبر داد، سران قریش توطئه کردند، از هر قبیله یه نماینده، نیمه شب میخوام بریزن تو رو بکشن، قال قصه رو بکنه. باید یه جوری بری که هیچ کس متوجه نشه که نیستی. خب پیامبر بعد چیکار میکرد؟ اینا قاعدتا اگه قرار سحر بیان بکشن، از سر شب تا سحر 4-5 بار باید بیان کشیک بکشن که هست. از سر شب علی علیه السلام رو توجیه کرده که علی جان میخوان منو بکشن، من باید حفظ بشم، راهش هم اینه که فرار کنم از اینجا. نتا اگه متوجه بشن جای من خالیه که خب هوشیار میشن دیگه، من باید یه مجال مفصلی داشته باشم دور بشم. امرتون چیه؟ تو جای من میخوابی؟ عرض کرد بله. فقط یک سوال از پیامبر کرد. عرض کرد اف به سلامتن من دینی؟ من جای شما بخوابم قطعه قطعه بشم دینم سالم هست؟ فرمود بله. گفت پس برید نگران نباشید. پیغمبر جسمن از امیرالمؤمنین فاصله گرفت فرسنگ ها، درسته؟ حضرت خوابیده تو مکه، آقا رفته به سمت مدینه دیگه. یه نفر که بعدن بالاخره از خلفا شد همراه پیغمبر اون شب رفت، یعنی او هم از این فرصت استفاده با پیامبر همراه شد و کنار پیغمبر چسبیده رفت. متوجه شدن که دیگه تعقیب دارن میکنن. پیامبر گفت بریم تو این قاره، یه سوراخی توی مثلا دل تپه، رفتن اون تو. یه بنبستی بود دیگه، بنبست بود. رفتن اون تو نشستن. کم کم صدای این اسب‌های مشرکین که اینا رو از رو رد پا شناسایی کرده بودن نزدیک شد به غار. خب این آقایی که چسبیده به پیغمبر بود و اون آقایی که دور از پیغمبر بود، قرآن جفتشون رو توصیف کرد. در مورد این شخص که با نزدیک شدن دشمن به غار وحشت برش داشته بود، نزدیک بود فریاد بزنه پیامبر رو لو بده، خداوند نمیگه این با پیغمبر معیت داشت. میفهمد قال لصاحبه، این مصاحبت داشت، یعنی قلبش با پیغمبر نبود، جسمش فقط با پیغمبر بود. قال لصاحبه، به این همراهش گفت لا تحزن، نگران نباش، ان الله معنا، خدا با ماست، تو با من نیستی ولی خدا با ماست. این مصاحبت است، اگر معیت باهاش نباشه هیچ ارزشی نداره. اما اون آقایی که اونجا خوابید پیغمبر نجات پیدا کنه، با پیامبر معیت داشت ولی اون که جسمن اصلا فاصله گرفتن. در نهج البلاغه شریف خطبه است، خطبه 12 نهج البلاغه، 3-4 خط بیشتر نیست، اما این معنا رو خیلی قشنگ حضرت وارد کرده. در این خطبه آمده وقتی اولین فتنه علیه علی علیه السلام و حکومتش توسط همسر پیغمبر و صحابه بزرگی به اسم طلحه و زبیر و پیروانشون را افتاد و حضرت دستور جهاد دادن و رفتن و مردم قشنگ اومدن پای کار و یه جنگ حسابی کردن و فتنه رو زمینگیر کرد نابود کردن، خب دوستان امیرالمومنین خیلی شعف پیدا کردن که عجب قدرت نمایی کرد خدا در یاری علی علیه السلام اول حکومتش. اونم همچین فتنه‌ای که اگر طولانی میشد چه بسا 90% لشکر امیرالمومنین علیه السلام دست از شمشیر میکشیدن دیگه. خیلی جنگ و این فتنه قدرتمندانه خوابید. خب در خطبه 12 میگه یکی از یاران علی علیه السلام که در این جنگ حضور داشت انقدر لذت برده بود از این صحنه پیروزی، به مولا عرض کرد حیف، کاش برادر من با من بود، کاش برادر من با ما بود و میدید که خدا چگونه تو را بر دشمنانت پیروز کرد. گوشتون اینجاست؟ کاش برادر منم در این جمل بود و میدید خدا چگونه شما رو بر دشمنان پیروز کرد. حضرت مثل من بی سلیقگی نمی کردن، بگن خب دیگه حتما لقمش مشکل داشته و نم چیچیش مشکل داشته و توفیق نداشته و نطلبیده و حرف. یه سوال کردن، گفتن آیا معیت اینجاست؟ طرف فرسنگ ها اون ورتر تو خونش بوده، هر گرفتاری داشته نتونسته جهاد بیاد. حضرت بفرمان آیا فکر و دل برادرت با ما بود؟ یعنی آیا با ما هم عقیده بود که در این فتنه ما حقیم اینا باطلن یا نه؟ عرض کرد آری. حضرت فرمود برادرت که تو که جای خود داره، حتی زن و مرد و نوجوان و پیری که در شبهای محرم 1399 هجری شمسی در محله ایران خیابون گل محمدی کوچه ندایی پور بنبست ولی از جمع میشن برای حسین من عزاداری میکنن، در ثواب این جنگ با ما همراه بودن. ببینید خطبه 12 است. فرمود آیا فکر و دل برادرت با ما بود؟ عرض کرد آری. فرمود پس او هم در این نبرد با ما بود، بلکه با ما در این نبرد شریکن، کسانی که متولد نشدند در صلب پدران و رحم مادران میباشند، اما به زودی متولد خواهند شد و دین و ایمان به وسیله آنها تقویت خواهد شد. ما اصلا جنگ جمل بودیم، صدای شمشیر شنیدیم، یه زخم برداشتیم، نه، امیرالمومنین میگه شما با ما در این نبرد شریکی. چرا؟ چون معیت داشتید، معیت. بنابراین اولا من لم یکن معنا کان علینا، یه نقطه خیلی سنگینش رو این معیت. حضرت نگفت هر کس با ما مصاحبت ندارد، فهمید هر کس با ما معیت ندارد دشمن ماست، هر کی معیت ندارد. خب این معیت به کجا وصل شد؟ به دستگاه اعتقادی. یعنی هر کی هم عقیده ما نیست و این قلب و روح و روانش در اختیار این تفکر نیست، این دیگه به کدوم باور متعلقه؟ به هر باور و اعتقادی باشه در مقابل ماست. چرا این گونه است؟ به جهت اینکه در فتنه ها، در تقابل بین حق و باطل، چون حق یکی بیش نیست، ما دو تا حق نداریم، در هر مسئله یه حق که بیشتر نیست. اصلا وقتی اختلاف می شود بین دو جناح، دو نفر، دو تا فکر، دو تا ملت، معلوم میشه اینا حتما حق، هر دوتاشون که حتما نمیتونن حق باشن. چرا؟ چون حق هیچ وقت با خودش اختلاف نداره. حضرت در نهج البلاغه می فرماید مختلف دعوتان، دو دعوا و ادعا با هم اختلاف نمی کنن مگر اینکه حداقل یکیش قطعا باطل، چون دو تا حق که با هم دعواشون نمیشه. چرا؟ چون اصلا حق از نظر لغوی و فقه لغوی یعنی اون چیزی که ثبوت داره در عالم، حق داره، باطن داره، و در هر مسئله حقیقت جز یکی که نیست. مثلا دو تا حق که در یه موضوع نمیتونیم داشته باشیم، برخلاف حرفی که آقای سروش میزد و تئوری صراط‌های مستقیم رو به جون ما انداخت، که آقا به عدد اون حرفایی که حالا دیگه بلدید. پس حق که یکی بیش نیست. حالا اگر اختلاف شد، این جناح گفتن حق با ماست، این جناح گفتن حق با ماست، ما هم فعل جمله میدونیم حق تو یکی از این دوتاست. یه وقتی است دوتا ظالم به جون هم میفتن، اونجا که اللهم مشغل ظالمین به ظالمین، بحث ما اینجاست. وقتی که یه طرف قطعا حق است، طرف دیگه حتما باطل است. جناب عالی تکلیف رو باید روشن کنیم. یا هم عقیده حقی، پس باید در فتنه ها راهو پیدا کنی، حقو تشخیص بدی، ازش دفاع کن. اگر نکردی از دو حالت خارج نیستی، یا صریحا عالما و آمدن دنبال تقویت باطلی، یا اینکه به خیال اینکه حالا تو این فضای مشوش ولش کن، ما دنبال هیچ کدوم نمیریم، ساکتی دیگه. حضرت در این روایت به آصف ابن قیس فرمود از ساکت و اخور راضی، کسی در فتنه ساکت باشه این برادر راضیه، گفت سگ زرد برادر شغاله. بلا فاصله فرمود و من لم یکن معنا کان علنا، هر کس به هر توجیهی که برای خودش بافته در فتنه همراهی ما نکنه دشمن ماست. چرا؟ چون از راضی به فعل قومن که داخل فیه معهم و از ساکت و اخر راضی، کسی که رضایت بده به فتنه علیه حکومت اسلامی خودش فتنه گر الان، و کسی هم که سکوت میکنه مثل کسی که رضایت داده، پس اونی هم که ساکته انگار فتنه گره. این که دوستان عزیز و نورانی من گفتن آقا خیلی سنگینه این حرف، یکم باز کن، توضیح اجمالیش این بود حق یکی بیش نیست و جناب عالی نمیتونی نسبت به حق احساس بی تکلیفی داشته باشی. خب ما تشخیص نمیدیم حق چیه. خب دو تا گناه داری، هیچ مشکلی نیست، یکی اینکه از حق دفاع نمیکنی، دو اینکه نمیتونی حق رو تشخیص بدی، هم دو تا جرم داری. اگر نماز بهت واجبه، وضو هم بس بگیری دیگه. اگه وضو واجبه، آبو باید جور کنی دیگه. اگه برای جور کردن آب لازمه ناهارتو بفروشی، خب ناهارتو باید بفروشی دیگه. نمیتونی بگی آقا ما آب نبود وضو نگرفتیم. یه سب کن ببینم، نمیشد آب بخری؟ چرا میشد؟ خب ناهارتو میفروختی آب میخرید. اینا فقهیه دیگه، تو رساله است. اگر نماز نخوندی به بهانه اینکه وضو نگرفتی، دوتا گناه کردی. حالا اگر وضو نگرفتی به بهانه اینکه آب نداشتی چون آب نخریدی، سه تا گناه کردی. همینجوری برو. ارازی به فعل قوم که داخل فیه معهم. در این ماجرا این معیت مبناست. خلاصه خدا به اون شخصی که مصاحبت با پیغمبر دارد، چسبیده به پیامبر تو قاره است، میگه این معیت نداشت. و قال لصاحبهی، این مثل ساکیست که آدم دستش بگیره میره زیارت. این ساکی چی کار است؟ این واسه همراه ماست دیگه، اما معیت نداره با ما، هم فکر ما نیست، هم عقیده ما نیست، همراهی تا آخر نمیتونه بکنه. این از نکته‌ای که دیشب ما اشاره کردیم و لازم بود که مقدار باز کنیم. خدا به بانی تذکرش هم خیر بده و به صلوات بفرستیم. بنابراین هر وقت احساس کردیم که در گذر زمان 5 ساله، 15 ساله، 40 ساله ارزش‌های 40 سال قبلی که بهش خیلی اعتقاد داشتیم الان خیلی بهش اصراری نداریم، زود نریم سراغ این احتمال شیطانی که خب عقلانیتمون بیشتر شده، موقع احساسی بودیم الان خیلی عاقل شدیم. یه احتمال دیگه هم هست، ممکنه تحت تأثیر جنگ شناختی ابلیس اون ارزش تو نظر ما داره به ضد ارزش تبدیل میشه بدون اینکه خودمون جدی باشه. قوی ترین دشمن کسی است که جوری میزنه که تو احساس نمی کنی از کجا بخوری. این ارزش ها، باورها، گرایش های ماست که در طول 40 سال میتونه چنان تغییر کنه که اگر یه آدم زیرکی از ابتداش یه عکس بگیره، از انتهاش هم یه عکس بذاره، جلوت بذاره، میگین اصلا با هم نمیخورن، دقیقا ضد عمل، میگه خودتی، ببین 57 اینجوری بودی، 99 اینجوری هست، این چقدر تغییر کردی. منتها چون اون حوصله داره، نرم و آهسته کار کرده، تو این سقوط رو احساس نکردی. خب یه آدم سقوط آزاد میکنه، از بالا با کله میاد پایین، یه وقتی از روی شیب ملایمی داری سقوط میکنی، یه شیب ملایمی. دشمن برای این خیلی بیشتر حاضره کار کنه تا اقدامهای مستقیم و صریح و شفاف، مثل قصه جمعیت در کشور ما. کاری که دشمن توسط عوامل نفوذی و عوامل جاهل خوب در جامعه کرد و جواب گرفته اینه که بدترین ضربه رو به ما زده و همچنان هم داره میزنه. تو قصه جمعیت، کشور انقلابی شیعه اهل بیت که تنها حکومت دست شیعیان رو داره، رو داره از درون پیر میکنه، نابودش کنه. ببین چقدر آروم اومده، حتی برای اینکه هر قشری رو با هر سلیقه و ذائقه‌ای که دارن مجاب کنه، برای هر کدوم جدا استراتژی داره. مثلا شما متدینی رو میتونه با نهج البلاغه مجاب کنه. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرموده است که قلت العیال احد الیسارین، کمی نونخور یکی از دو آسایش. دومیش چیه؟ آدم پولدار باشه، خونه خوب، مرکب رهبر اینا رو داشته باشه. یکیش هم کمی عیاله. همین الان از این نمیشه کاهش جمعیت رو در آورد. اگه کسی تخصص نداشته باشه، هوش و حافظه درست نداشته باشه، میگه ببین امیرالمومنین گفته فرزند کمتر زندگی بهتر. اینا اینم آقای نهدوی که ادعا میکرد نهج البلاغه. قلت العیال احد الیسارین. من و تو رو با این میتونه بیاره پای کار قتل عام جمعیتی که کرده. قتل عام. حداقل سالی 450,000 سقط جنین در این کشور انجام میشه رسمن، یعنی 450,000 نفر رو به کشتن میدیم راحت، تا 600,000 هم هست تو آمار آقای. حالا شما فرض کنید نه این کرونای منحوس یقه ما رو ول نکنه. الان آقا آمار چند تاست مرگومی؟ 101، 170، 365 روز زبونم لار، روزی 100 نفر بمیرن، 36,500 نفر میشه. در سال حداقل 450,000 سقط جنین داره. کسی حساسه؟ نه. همش هم توجیه میکنن. توجیه. یه مش نفوذی و یه مش جاهل، یه فرهنگی که به خورد ما دادن داره بیره جلو. میگه که ببین سونوگرافی کردیم قلب بچت کار نمیکنه، در 4 ماهگی بعد قلب بچت دیگه شک گرفته باشه، برو سری سقط کن و الهی بچه بدبخت رو دسته. دروغ میگه. تو اصفهان دهه اول در جمعیت چند هزار نفر اینو باز کردم، بلا فاصله بعدی جلسه یه خانم آقا اومدن با دخترشون، 10 سالش بود، گفتن یکی از شواهدی که داری این دختر ماست، گفتن تموم، سری برو سقط کن، این قلبش دیگه چک نگرفته فلان، گوش نکردیم، اومده ببین بچه سالم داره زندگیشو میکنه. نمیخوام بگم یه نمونه دلیل برای اینکه همه این موارد درسته. در همین تهران در یکی از بیمارستانها دکتری رو دستگیر کردن که معلوم شد به بهانه ماینه سوزن میکرده تو قلب بچه تو رحم، بعد میگفت برو سونوگرافی، ببین قلبش از کار افتاده، برو سقط کن. سقط برای چی بکنه؟ سزارین چرا؟ اینها کجا در اومده؟ تو مذهبی رو با این حرف ها مجاب میکنه، اون یکی رو با یه حرف دیگه. اون یکی علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 194 خطبه منافقی میفرماد اعدوا لکل حق باطل، برای هر حقی باطلی آماده کردن. هر کاری میکنی یه توجیه داره. همین حکمتی که من خوندم جوابش واقعا چیه؟ مولا علی علیه السلام فرموده قلت العیال احد الیسارین، کمی نانخور یکی از دو آسایش انسان. سوال، امیرالمومنین چند تا بچه داشته؟ 37 37 بچه، 11 تاشون تو کربلا شهید شدن، فقط 11 تا بچه امیرالمومنین تو کربلا شهید شدن. بطل العلقمی، برید کتابشو بخونید، دونه دونه اسامی رو از عباس تا آخر آورده که 11 فرزند امیرالمومنین تو کربلا شهید شد. خودتون که گفتین قلت العیال چی شد؟ احد الیسارین. یک، اولا منظور از عیال کی گفت فرزنده؟ چطور شد یه دفعه همش رفت رو بچه ها؟ عیال یعنی نونخور. مثلا کسی که اوضاع کاری و زندگیشو جوری تجملاتی بسته که 4-5 تا خدم و حشم فقط داره نون میده، این نونخورش زیاده، خب اینو کمش کن. دو، قلت یعنی چی؟ آخه قلت هم یه صفت نسبی است دیگه. مثلا ما دهه 60 کسی 4 تا بچه داشت میگفتیم نازایی، چون پس بچه دار نمیشه. 11 تا، 14 تا، 8 تا، 9 تا بچه، اون روز کم یعنی 4-5 تا. زمان امیرالمومنین قلت چند تا بوده؟ طرف 7-8 بچه داشت، گفتن مشکلی داری بچه دار نمیشی؟ ما بلایی سر فرهنگ آوردیم که طرف 4 تا داره، میگیم آه 4 تا بچه داره، قلت متناسب اون شده. نکته بعدی، اصلا فرض کنیم قلت از زبان امیرالمومنین یعنی 2 تا بچه، خوبه؟ شرایط زمانه با زمانه فرق نمیکنه. یعنی اگر کاهش رشد جمعیت آسیب بزنه به شیعه، به حکومت اسلامی، علی علیه السلام بالا سر این حکومت بشه بعد بگه قلت العیال احد الیسارین؟ مگه ما نخوندیم احکام اولیه، احکام ثانویه، مقتضیات زمان و مکان؟ یه نمونه از نهج البلاغه بگم که شک نکنید، حکمت 17 نهج البلاغه است. یه کسی هی میمد امیرالمومنین در دوران حکومت، بیدید بیدید محاسن سفید شده، موها سفید شده، رنگ نمی کنه. هی یادش میمد که پیامبر در روزگاری که خودش حضور داشت به پیر مردها تشر تند بیزد، تخذبو، رنگ کنید، ولا تشبهو بالیهود، شبیه یهودی ها نباشید. از این امر و نهی تندتر هم میخوای؟ یعنی چی؟ یعنی زمان پیامبر پیرمردا واجب بود رنگ کنن و الا کار حرام انجام دادن، شبیه یهودی ها شد. بعد زمان امیرالمومنین میدید ای بابا امیرالمومنین داره خلاف سیر پیامبر عمل میکنه، پیر شده رنگ نمیکنه. اومد پرسید آخر، گفت آقا جون، این که رسول خدا میفرمود خضاب کنید شبیه یهودی ها نشین یعنی چی؟ حضرت فهمید این گیرش کجاست، فهمود برادر عزیز، اون روزی که پیامبر دستور میداد به پیرمرد رنگ کنین، چون حکومت اسلامی که ضعیف و مسلمین اندک بودن، خب چه ربطی به رنگ کردن داره؟ خب بفهم دیگه، این یه تاکتیک عملیات روانی بود که وقتی با دشمن مواجه میشن، دشمن خیال کنه همه جوونن بترسه، همه رو ریش سیاه ببینه. اما امروز که حکومت اسلامی ما جهان رو گرفته و به اقتدار رسیده، رنگ کردن ریش و موه پیر مردا هیچی به اقتدار حکومت اسلامی اضافه نمی کنه. فمرعون و مختار، هر کی دوست داشت رنگ کنه مستحبه، هر کی هم نخواست رنگ نکن. خب دوباره تو نهج البلاغه یک حکمت دیگه است در مورد رنگ نکردن موه امیرالمومنین. خب خیلی خوب، سلمنا، این حکم به خاطر اون حکمت در زمان پیامبر واجب، رنگ نکردن حرام بوده. حالا اون حکمت از بین رفته، علما گفتن، ائمه گفتن، امر پیغمبر وقتی از وجوب افتاد به استحباب میرسه، هست میشه که نهی خدا پیغمبر اگه از حرمت افتاد به کراهت میرسه، هست میشه. تو که داماد پیغمبری، وصی پیغمبر، پس چرا مستحب لااقل انجام نمیدی، رنگ نمیکنی؟ حضرت فرمود چون رنگ کردن زینت ما عزادار پیغمبر. شد اینجوری نیست. گیرم اصلا بر فرض محال امیرالمومنین فرموده قلت العیال، منظورم دو تا بچه است. اون مال اون زمان بوده. شرایط وقتی عوض میشه چی؟ شرایط وقتی عوض میشه چه اتفاقی میفته؟ یک چیزی در ذهن ما ارزش میشه به اشتباه، حالا دیگه اصلاح کردنش وحشتناکه، چون ما کل سبک زندگیمونو با این بستیم. دوباره از اول با این بستیم، معماریمونو با این بستیم، با دو تا بچه ساختیم، آپارتمان سازی کردیم، زندگی خرج و برج همه رو با این بستیم. حالا بخوایم اینا متحولش کنیم، برو بابا نمیتونیم. چرا رهبر عزیز انقلاب؟ با اینکه همه شما میدونید در داستان سیاست کنترل جمعیت ایشون از اول مخالف بود، حتی خودش عملا هم اطاعت نکرد، اما بار انداخت به دوش خودش، گفت تو قصه کنترل جمعیت تا یه وقتی درست بود، بعدش ما گناه کردیم، حتی رهبری هم گناه کرد، همه باید توبه کنیم. چرا این کار رو کرد؟ بعضی خیال کردن فقط ایثار کرد که مسئولین متهم نشن. نه خیر، خواست به من و تو مدعی انقلابی گری بگه بابا اصلا من اشتباه کردم، بجنبید در فرزند داوری، جنایت داره میشه آخیان. ولی رهبر انقلاب که اصلا این حرف قبول نداشت. در همون دوره که دولت مرحوم آقای هاشمی صفر وایستاد پای این قصه، رهبر انقلاب بچه شیشومش هم آورد. ایشون رفت اعتراض کرد که آقا ما به مردم میگیم دو تا بچه کافی، شما شیشومی، فهمیدن تو برو کار خودتو بکن، من کار خودم میکنم. در رد فقهی سیاست کنترل جمعیت، مرحوم علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی، شاگرد علامه طباطبایی در مشهد، یک کتاب داد بیرون، علمی رد کرد که این خیلی غلطه، مبناش فلانه، اجازه نشر کتاب داده نشد. بعد ایشون تو همون زمان از دنیا رفت، عالم بزرگ، تشییع شد، اجازه ندادن صدا سیما پخش کنه تشییع جنازش. رهبر انقلاب پیام داد در تسلیتش، اجازه داده نشد که، چراشون ضد کنترل جمعیت حرف میزد. همه خائنن، نه خیر خائن نیستن، خیلی ها واقعا دلسوزان جاهلانه این کار رو پیش گرفت، ولی امام باقر علیه السلام فرمود نزد من مساوی است، کار را به خائن بسپاری یا ناشی، فرق نمیکنه، جفتشون ضربهشون میزن. ما داریم این شبها رو این فضا میریم ها، که آقا باورهایی که صفر بهش تکیه کردی یه بار دیگه بازخوانی کن ببینیم چه بسا تو مخمون داره میره، فردا نشه در مقابل امیرالمومنین علیه السلام وایسیم. یه نمونه رو هی ما وعده دادیم این شبها، که از اتفاقاتی که سر مولا علی علیه السلام آوردن و متاسفانه جواب داد، ماجرای قتل خلیفه سوم بود. ببینید کیا سردمدار و طراح و مباشر قتل خلیفه سوم بودند و کیا جریان دروغی رو علیه امیرالمومنین راه انداختن که این قاتل است و جریانشون داشت قشنگ جا میگرفت تو ذهنها. چند جریان در شورش علیه عثمان و قتل خلیفه سوم نقش داشتن. یکی جریانات مردمی بودن که اینا به خاطر گرونی و فساد و راندکاری و آقازاده بازی های شدیدی که تو اون روزگار بنی امیه کردن شورش کرد، حتی مالک اشتر هم آدم جمع کرد آورد تو مدینه علیه خلیفه سوم، خیلی بی‌عدالتی بالا رفت. اینا تکلیفشون حالا فعلا روشن کار نده. یکی جریان طلحه و زبیر بود. طلحه و زبیر از سردمداران فتنه و شورش و قتل عثمان بودن. امیرالمومنین در نهج البلاغه هم تک تک اینها هم مجموعه این دو نفر با هم رو قشنگ رسوا کرده که اینا چه نقشی در قتل خلیفه سوم داشتن. بشنوید، اگر صلاح میدونید باز کنید صفحه 258 خطبه 174، صفحه 258 خطبه 174. امیرالمومنین در این خطبه میفرماید به خدا سوگند او، یعنی طلحه، برای خونخواهی عثمان شورش نکرد جز این که میترسید خون عثمان از او مطالبه شود. دزدی کرده و طرف میگو بگیرید دزدو، آدرس غلط میداد. به خدا سوگند او یعنی طلحه برای خونخواهی خلیفه سوم شورش نکرد مگر این که میترسید خون او عثمان از او مطالبه شود. زیرا او خود متهم به قتل خلیفه است که در میان مردم از او حریص‌تر از او در قتل عثمان یافته میشد. متهم ردیف اول خود طلحه بود، بینداخت گردن امیرالمومنین، آقا این کشت. برای اینکه مردم را دوچار شک و تردید کند دست به این ادعاهای دروغین زد. در مورد جفت این دوتا رفیق طلحه و زبیر در بند اول خطبه 137 صفحه 197 بند اول خطبه 137 بند 197 صفحه 197 می‌فرماید به خدا سوگند طلحه و زبیر و پیروانشان نه منکری را در من سراغ دارند که برابر آن بایستند و نه میان من و خودشان راه انصاف را پیمودند. انصاف چی بود؟ یه منطق خیلی روشن حضرت ارائه میکنه در مورد اینکه کی کشت بالاخره عثمانو و این وسط من چه گناهی داشتم و این وسط شما چی کارید خونخواهی میکنید، به همین شفافیت. ولی مردم اینو نمیگرفتن. حضرت میفهمد آنها حقی را از من میطلبند که حق خونی را از من میطلبند که خود ریختند. اگر من در ریختن این خون شریکشان بودم، فوقش اینه دیگه، میگن آقا علی هم با ما شریک بود در کشتن، پس اعتراف کردین شما هم قاتل بودید دیگه، تو چرا اومدید از من مطالبه میکنی، تو که خودت قاتلی. اگر من در ریختن این خون شریکشان بودم، پس اعتراف میکنن که آنها نیز در آن سهمی دارن. اگر سهم دارن شما چرا شدید قاضی، خودت شما که متهمی. و اگر خودشان تنهایی این خون را ریختن، پس باید از خود انتقام بگیرن، چرا از من دارن انتقام بگیرن. اولین مرحله عدالت آن که خود را محکوم کنه. بالاخره چی میگن؟ میگن ما بودیم، علی هم بود کشت و ما هم کشتیم. خب شما هم که متهمین، کی گفت شما قاضی باشید؟ اگه میگید نه علی نبود، پس چرا از من مطالبه میکنید؟ تو پاورقی همین خطبه ببینید حضرت نقش طلحه رو در قتل خلیفه سوم چقدر شفاف میگه. بالاخره چهار نفر که دیدن اینو چرا نمیان تو جامعه روشنگری کنن؟ ساکت فتنه عین فتنه گر است. حضرت بفرماید در صفحه 190 پاورقی خطبه 137 که محضرتون هست، طلحه در روز قتل عثمان نقاب به چهره زد تا او را نشناسند. این یعنی طراحی، یعنی کار سازمان یافته. طلحه در روز قتل نقاب به چهره زد تا او را نشناسند و چون درهای منزل خلیفه را بستند تا کسی نتواند وارد خانه او شود، محاصره بود دیگه، مأمورین از پشت درها را خونه را بستند که اینو تو نریزن. طلحه مهاجمان را از خانه یکی از انصار که در همسایگی خانه خلیفه بود هدایت کرد تا از آنجا وارد شوند و خودش به طرف خانه عثمان تیراندازی میکرد. حالا اینو بعد شده برای ما خونخواه خلیفه‌ای که به ناحق به قول اینا کشته شد. یا همسر پیغمبر جریان دیگر است. همسر پیغمبر در جنگ جمل داشت چه بود؟ به خونخواهی خلیفه سوم. خودش چیکاره بود؟ حضرت در صفحه 224 بند اول از خطبه 156 بعد از ماجرای قصه جمل می‌فهمد مردم بصره در پیدایش فتنه ها هر کس که می تواند خود را به اطاعت پروردگار عزوجل مشغول سازد چنان کند. فتنه وقتی شد گیج میشی، میری نادانسته مطیع شیطان میشی. ببین میتونی خودتو وصل کنی به ریسمانی که منجر به اطاعت از خدا بشود؟ راهش چیه؟ حضرت به این قشنگی میگه اگر از من پیروی کنید به خواست خدا شما را به راه بهشت خواهم برد، هرچند سخت و دشوار و پر از تلخی باشد. اما فلانه، در متن عربی اسم همسر پیامبر نیورده، چقدر رعایت میکردیم. اما فلانه یعنی همسر پیامبر، پس افکار زنانه بر او چیره شد و کینه ها در سینه‌اش چون کوه آهنگری شعله ور گردید. تو نامه یک نهج البلاغه اگر باز کنید حضرت فاش میکنه که مردم شورش کردن و چه شد؟ همسر پیامبرم ناگهان بر خلیفه سوم خشم گرفت و علیه شورید تا رو به کشتن داد. حالا این یکی هم شده خونخواه خلیفه سوم علیه امیرالمومنین. جریان دیگه جریان معاویه است لعنت الله علیه. که هم در نامه 28 بند 4 و هم در نامه 37 حضرت توضیح داده، چون وقت جلسه داره میگذره من از بیرون عرض میکنم. لشکر آماده کرد، عثمان دائما نامه میرسه، بابا میخوان منو بکشن. اینم خانوادهش بود دیگه، بنی امیه بود، اونم الکی وعده میداد نگران نباش الان یاران من میرسن. لشکر آماده کرد، فرستاد، گفت میرید بیرون بصره منتظر میشید، خبر کشته شدنش که رسید پیراهن خونیشو بر من بیار. تموم شد. اصلا ورود نکردن، اصلا به کمکش ورود نکرد. حتی مروان تو این قصه نقش داشت. و اینا جریاناتی که رسما و صریحا دستشون به خون خلیفه سوم آغشته است، حالا شدن مطالبه گر خون خلیفه. معاویه آیه قرآن میخوند و زار زار گریه میکرد زیر این پیراهنی که آویزون کرده بود، جمعیت گریه میکردن براش. نوشتن تا 40 روز عزاداری کرد برای خلیفه سوم. من قتل و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، هر کس به ظلم و مظلومانه کشته شد ما برای ولی دمش قدرت گذاشتیم که انتقام بگیره. یعنی من ولی دم خلیفه مظلومم که به ظلم کشته شد. از کی؟ از علی ابن ابی طالب. بغض امیرالمؤمنین تو خون این مردم شام رفت. چجوری جنگ روانی کار میکنه؟ مگه اینا قرآن نمیخوندن؟ مگه تفسیر قرآن بلد نبودن؟ مگه این هم حدیث نداشتیم؟ از فضائل امیرالمؤمنین چی نمیدونستن؟ کار کردن رو ذهنم. من ساعت ندارم که یه شرمنده دوستم نشه. نه خب الحمدلله وقت. ما تو این جریان تغییر نگرش ها، تغییر نرم نگرش ها، یه دونه دفتر نمایندگی تام الاختیار 24 ساعته بیجیر مواجب ابلیس هم تو درونمون داریم و اون حب ذات اسمش. حب ذات هر کسی قبل از هر چیزی و قبل از هر کسی و بیش از هر کسی خودش رو اول دوست داره. حب ذات چیز خوب خدا دادی است. کجای بحث ما سر و کلش پیدا میشه؟ وقتی بنده نوعی قبلا باورهای انقلابی داشتم، ارزشهای انقلابی، سبک زندگی انقلابی، ساده زیست بودم، شب خواب میگفتم یه پتو میداختم یه جا میخوابیدم، گیری نداشتم که شیطون بتونه ازش سوء استفاده کنه، سبک زندگی خرج پر خرج و برجی که حالا اگه یک گرونی سرد و گرم شد بگم آقا این چه وضعشه. یه باورهایی داشتم، یه سبک زندگی بر من درست که داشتم زندگی میکنم. آروم آروم میاد منو تغییر میده. الان نمونهش از نهج البلاغه، از حزب اللهی درجه که دیگه نمیتونید مثلش پیدا کنید به این راحتی میگم که چقدر آروم آروم تغییر کرد. اما چون حب ذات داره، اگر برچش بیاد بگه بابا تو قبلا اینجوری نبودی، میگه نه من همونم که بودم، اینا عوض شدن، من، این من لامصب، من. یه ذره دیگه تغییر میکنه، تو که از بیرون نگاه میکنی وقتی خیلی تغییر کردی، ولی اون با دیروزش مقایسه میکنه، چیزی عوض، من همونم. شما از دیشب تا حالا متوجه شدین یه روز پیر شدین؟ نه. اما اگه یه رفیقی داشته باشید 10 سال ندیده باشید شما رو، یه فلانی چه همچه سفید کرده، خودت یه دفعه میری خود میگه راست میگه و پیر شد. اون پیرت میکنه یا واقعیت رو بذاره جلوت، میگه بیدونی چقدر پیر شدی، چقدر شکسته شدی، قبلا اینجوری نبودی. اخلاق آدم ها همینه، باورهای آدمانه. رو این آهستگی سقوط دشمن طراحی و برنامه‌ریزی کرده که خودت متوجه نشی، هرچی هم بهت بگم برو بابا ما هیچ عوض نشدیم، ما همچنان همون هستیم که بودیم، اینا اون که خراب کردن، اینا اون که عوض شدن، اینا اون که فلان شدن، تغییرت میده، تو رو به عنوان کسی که همچنان در مدار سنت پیغمبر داری زندگی میکنی، رو اصول داری زندگی میکنی، رو ارزش‌های درست زندگی میکنی تثبیت میکنه. حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام رو منحرف جلوه میده. چرا؟ چون تو خودتو شاغول کردی، نگاه میکنی این اصلا درست نمیره، اینجوری نیست. اساتید عزیز، خواهر و برادر بزرگوار، اگر شما فهم چرایی فلسفه و چرایی فلسفه احکام به مردم سپردید، چه اتفاقی میفته؟ یه بار امتحان کنید، یک حکم الهی رو، که حکمت یا فلسفهش اصلا روشن نیست، بذارید به شور، نگیدم این از رساله است، یا اون کیمو بذارید مثلا عقلها شروع میکنه، این که اصلا ظلم به زنهاست، این که فلانه، اون که حقوق بشر خراب کرده، این که فلان. بعد بگو البته این دستور خداست در قرآن. نه آقا اینجوری اصلا غلطه. مرد حسابی داره میگه دستور خداست در قرآن، دیگه نمیتونه بپذیره که خلاف قرآن. یه کسی در این شهر عزیز، همین نزدیکی های شما، یه مرکز فرهنگی داشت، وایستاده بود، آدم خوبی هم بود، ولی یه جاهای فکر میکرد خیلی کارشناس دینه. وایستاده بود یه پا که ما در اسلام حجاب اجباری نداریم، سفت حجاب اجباری نداریم، هرچی پیغام پسغام صحبت گفتگو، عزیزم چی داری میگی ضروری دین؟ بعد اینجوری پیغمبر اونجا اینجوری کرد، ما در اسلام حجاب اجباری نداریم. خودش خیلی آدم خوب، خانواده متدین محجبه، تو تلویزیون دختر محجبه رو کوبید له کرد جلو چشم بقیه، له کرد. بعد کتاب نوشت برای اینکه این حق رو بتونه تو جامعه منتشر کنه، درباره اینکه اجاب اجباری نداریم کتاب نوشت، آماده کرد، چاپ کرد. بعد حضرت آقا پیغام بهش دادن که اون کتاب چاپ نکنی. یه وقتی به نظرتون چی کار کرد؟ این به خدا آدم خیلی خوب، رفیق 20 و چند ساله ایم، شما میشناسید، به جای اینکه بره تو خلوتش بگه بدبخت ببین چی جوری کج و کل شدی کارت به این جلسه، دقیقا در مقابل موضع اسلام داری حرف میزنی، خب گیرتو پیدا کن. مصاحبه کرد، گفت من کتاب نوشته بودم در رد حجاب اجباری، همچنان هم اعتقاد دارم، ولی چون ولایت فقیه رو قبول دارم چاپ نمیکنم. و همه گفتم ببین چقدر ولایت مداره، این چی چی رو ولایت مداره، مبنا غلطه. میگه البته همچنان اصرار دارم حرف من درسته، ولی چاپ نمیکنم چون ولایت فقیه رو قبول دارم. گام بعدی به نظرت چی اگر این خودشو نپاد، خدا کمکش نکنه؟ میگه ایشون اصلا اساسا غلط میگه، ایشون جایگاهش دیگه قصبیه. میگید نه یه حزب اللهی به شما معرفی کنم که بعید میدونم بگردی نظیرشو دیگه بتونی پیدا کنی. پسر عمه امیرالمومنین علیه السلام بود، اینقدر قدر قدرت وایستاده بود که پیغمبر عزیز در وصفش گفت این سیف الاسلام است، شمشیر بران اسلام است که هرگز در نیام نرفت، یعنی همیشه مشغول دفاع از ما بود. کارش به جایی رسید برادرای خواهر بزرگوار که مولا علی علیه السلام در حکمت 453 می فرماید مازال زبیر و رجلا منا اهل البیت، مقامی که 2-3 نفر بهشون داده شد، سلمان منا اهل البیت. بابا وقتی آیه تطهیر نازل شد جناب ام سلمه سلام الله علیها اونجا حاضر بود، همسر بسیار نازنین پیغمبر. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عرض کرد یا رسول الله منم جز اهل بیتم. فرمود تو همسر خوبی هستی ولی جز اهل بیت نیستی. حالا امیرالمومنین فرمود ما زال زبیر رجلا من اهل البیت، دائما زبیر مردی از ما اهل بیت بود. عجب مقامی، پس چرا شد اولین فتنه‌گر حکومت امیرالمومنین؟ حالا صبر کن. با خلیفه اول بیعت نکرد تا امیرالمومنین دستور ندادن، گفت ما جز با علی به کسی دست نمی‌دیم. با خلیفه دوم بیعت نکرد تا امیرالمومنین اسلام نمی‌دیم. با خلیفه سوم بیعت نکرد در شورای 6 نفره که خلیفه دوم تشکیل داد، خطبه 3 میتونید بخونید، تنها کسی که به امیرالمومنین اسلام رأی داد زبیر بود، تلهم به خلیفه سوم رأی داد، زبیر وایستاد. حالا که آقایی که عاشقش بودی و من اهل بیتش بودی حاکم شده، اولین جنگ و فتنه رو همین زبیر و رفیقش رو انداختن. چرا؟ این حواسش نبود، 25 سال خیال میکرد انقلابیه، خیال میکرد انقلابیه، خیال میکرد ولایت مداره، خیال میکرد که با دشمن روش کار کرده، رصد کرده، دیده این خیلی چغره، ول نمیکنه علی رو، مستقیم هم که نمیشه کاریش کرد، هر چی ما علیه علی علیه السلام توهین و افترا میبندیم تو این اثر نمیکنه، چی کارش کرد؟ نهج البلاغه میگه با 3 تا راه برد کاری کردن، وقتی آقاش حاکم شد شد دشمن امامش. نداشتیم در انقلاب اسلامی؟ برید موزه عبرت رو ببینید، محسن مخملباف اینجا شکنجه شده. کیه شکنجه شده؟ چرا باز ضد انقلاب شدن؟ خبر نداشتن که درون یه سرطانی گرفتن، به موقعش رو میشه. سه عامل رو شفاف مولا علی علیه السلام به عنوان عوامل سقوط آقایی که منا اهل البیت بود معرفی کرده. یک، آقا زاده. در همون حکمت 453 این فهمد مازال زبیر و رجلن من و اهل البیت حتی نشع ابن المشؤوم عبدالله، تا این آقازاده پستش عبدالله بزرگ شد. فتنه آقازاده ها. دو، جاه طلبی. بعد از بیعت با مردم که اینا اولین نفر بودن بیعت کردن طلحه و زبیر، اومدن خدمت مولا علی علیه السلام که تبریک عرض میکنیم، اینم گل شیرینی خدمت شما، بصره رو بدید ما براتون مدیریت کنیم. حضرت گفتن نمیدم. ما رو مشاور کنین. گفتن لازم نیست. داری چی؟ گفتن خب من انقلابی نیستید دیگه، نمیتونم کار بتون. چی داری میگی؟ ما انقلابی نیستیم؟ ما این همه مدت وایستدیم پای کار. حضرت فرمودن شما انقلابی بودید دیگه نیستی. گفت حالا که اینجور شد بهت نشون میدم. رفتم بصره ریختم بهم. قدرت، جاه. برید خاطرات آخرین سفیر امریکا در ایران رو بخونید، نمیتونم بازش کنم. میگه ما مأمور شدیم ببینیم، همون اول انقلاب که هنوز روابط برقرار بود، که بعد از به قول ایشون آقای خمینی کی در مزان جانشی نیست، پیداش کنیم روش نفوذ کنیم. گشتیم پیداش کردیم، دیدیم با همه تقوایی که داره خودش هم خبر نداره، ته دلش جاه طلبی داره، روش کار کردیم. فقط در دست خوردن از خدا امام زمان کار نداره. یکی هم عشق ثروت. آدم ساده زیست انقلابی قبل، حکومت روش کار کرد، گفت برید تا میشه از بیت المال بهش بخورونید، اما با پوشش ارزشی. هی اومدن گفتن زبیر شما اون روزی که همه کنار زن و بچه‌شون تو جاجرود و کجا بودن، تو همش دور پیغمبر بودی، چقدر آسیب ها، چقدر فلان. البته ارزش جهاد تو رو که با پول نمیشه حساب کرد، اما از باب وظیفه ناقابلی که ما داریم این مال انقدر بهش خوروندن تا براش این جا افتاد که ما حق داریم دیگه، یعنی ما با بقیه مردم یکی هستیم. نهج البلاغه باز کنید ببینید، علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در جلد هشتم القدیر مطلبی آورده، مرحوم آقای دشتی در پاورقی خطبه 50 این آورده، میگه یک قلم از کارهایی که خلیفه سوم کرد این بود: به داماداش نفری 100,000 درهم داد، به ابو سفیان که هر چی این بنی امیه داشتن از زحمات او داشت فقط 200,000 درهم داد، به این 100,000 درهم، به اون فلان، به طلحه که رسید 32,000,000 دینار درهم داد، به زبیر که رسید که دشمن خلیفه سوم بود 59,800,000 درهم. خود خلیفه سوم 30,000,000 برداشت، ولی به این دو برابر داد. همه هم تو پوشش این که بابا زحمات شما، خدمتهای شما، یک ساعت تو خط مقدم دور پیغمبر بودن اندازه همه دنیا میارزه، شما دیگه باید جبران کنیم. انقدر به این از بیت المال خوروندن که الان احساس میکنه حقش حساب ویژه باید داشته باشه. حالا اومده خبر دادن، سه روز بود انگار چند روزی از حکومت نگذشته، یه مالی اومد تو بیت المال، امیرالمومنین دستور دادن تقسیم کنید بین همه. خبر رسید به طلحه و زبیر که آقا دارن بیت المال تقسیم، بیاین نوبت بگیرین، چیز بین سهم بگیر. اومدن بی صف برن، گفتن آقا بین ته صف، دیگه اون دوره تموم شد که تو از وی آی پی میای میری، برو ته صف. ته صف وایسادن، نوبت شد، کارگزار حکومت علی علیه السلام 3 دینار گذاشت تو دست این، 3 دینار تو دست این. نگاه کردن گفتن صدقه میدی؟ گفت خب به همه اینقدر میرسه دیگه. گفت مسخره کردی، ما با همه یکی هستیم. گفت علی اینجوریه دیگه. به اعتراض رفتن پیش امیرالمومنین که آقا به ما توهین میکنه کارگزار شما. گفت چیکار کرد؟ بگو پدرشو در بیارم به تعبیرم. گفت به همه 3 دینار داده، به ما هم 3 دینار. حضرت گفت والله قسم من علی هم با این کارگر یک اندازه گرفتیم، اونم 3 دینار گرفته، منم 3 دینار. گفتن اینجوری نمیشه حکومت داره. ریشه رو دیدی؟ حالا فکر کردی زبر فکر کرده که واقعا باطله، قطعاً داره که حقه. اینجوری نیست حکومت داری، اینجوری نه، شده دشمن انقلاب. امیرالمومنین چی کار کنه با این آدم؟ دلش نمیخواست طلحه‌رم بکشه حتی، چه برسه به زبیر که پسرم مشه، یارش بوده. اما وقتی جلو حکومت اسلامی قوشون کشی کردی، باید از امنیت مردم دفاع کنم. هر دو به درک واصل شدن، با اینکه برای زبر مجال فرار حضرت درست کرد، از جنگ فرار کرد، یه نفر کشتش. حضرت فرمود زبر و قاتلش هر دو در جهنم. قاتلش هم چون انتقام شخصی گرفت، خودش هم چون فتنه کرد. خیلی پیچیده است. چه میشه که انقلابی دیروز الان غیر انقلابی و فردا ضد انقلاب؟ در واقع خیال بکنم چنان انقلابی، انقلاب خراب شده، نظام عوض شده، همه فاسد شدیم، خوروندن، چاپوندن، هر کاری کردن تغییر کرد. زبر یک نماده. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. امشب ما مهمان روضه حضرت زینب سلام الله علیها. السلام علی قلب زینب الصبور. آدم نمیتونه اصلا تصور کنه که چجوری یک بانوی مثل زینب کبرا مصیبتا ما اعظمها رو تحمل کرد. آدم داشتیم تو همین تهران یه تیکه از روزه واقعی کربلا رو تو مکاشفه دید. من پریروزش خونش بودم، جوون بود. دو روز بعد گفتن حالش خون، رفتیم دیدیم تمام سر و صورت سفید شده، چند وقت بعدم مرد، نتونست رو تحمل کنه. یه تیکه نشونش دادون رد شد، دق کرد. زینب کبرایی که بیشتر از بچه ها و همسرش به امام حسین تعلق داشت، دل بسته بود همیشه با هم، اونم یه همچین صحنه ای، اونم نه در طول 6 ماه، تو یه صبح تا بعد از ظهر همه چی اتفاق افتاد و همه‌رم شاهد و ناظرین. عجب قلبی این! اگر اشاره ولایی امام شب عاشورا نبود، امکان نداشت این زن زنده بمونه. یک صحنه شو عرض میکنم و تقدیم میکنم. ابی عبدالله علیه السلام اولین کسی رو که از خانوادش راهی میدان کرد علی اکبر. حالا یه شب ان شاء الله میریم در خونه علی اکبر، قصدم چیز دیگه است. و اتفاقا برخلاف حرفایی که میزنن، اصلا هم نگو پیش چشم من راه برو فلان، تا گفت برم فرمود برو. رهبران الهی اینجوری رفت دیگه. حالا ماجرا شد تو روزه اصلک فخایم، گفت بالاخره علی اکبر که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله بود، بعد جوری کشته شد، اربن اربا شد که جنازه‌شو بعد از رو زمین جمع می‌کردن بریزن توی عبا وردارن بیارن، نمی‌شد بلند کنن. خیلی سخت بود این صحنه. ابی عبدالله علیه السلام نوشتن وقتی آمد به سمت پیکر علی اکبر، اینقدر صحنه دردناک بود دیگه نتونست، از رو از خودشو انداخت، چند قدم رفت زانوانش تاب نیورد، افتاد با زانو خودشو کشید و بعدم انداخت خودشو رو علی اکبر. علی دنیا بعد کل عفا، خاک بر سر دنیای بی علی اکبر. یه وقت دیدم یه کسی آرومش کرد، نگاه کردید ای خواهرش زینب کبراست، خواهر تو وسط این همه دشمن، اومدم سر سلامتی بدم، سرت سلامت، فدای سرت، پاشو. آرامشی داد به امام حسین علیه السلام تو این مصیبت بزرگ. حالا دوتا آقازاده خودش رو روانه کرده خیمه امام حسین، برید منو رو سفید کنید، اذن بگیرید برید برای داییتون کشته بشید. دو تا آقازاده رفتن، اجازه گرفتن، دایی اینا رو بوسید، چه کرد رفتن میدان. اگر زینب کبرا سلام الله علیها یک کمی پرده رو کنار زده باشه، فقط برای اینکه قلبش لذت ببره از اینکه بچه‌های عبدالله جعفر چه مردانه دفاع از امامشون کردن، همین تا شهید شدن، هر چی ابی عبدالله نشست سر این جنازه‌ها که مادر بیاد دیدن خبری هست. عجب انقلابی بود زینب، هر چی منتظر شد. زینب کبرا خواست به من تو یاد بده اگر برای خدا چیزی دادی دیگه دنبالش نرید. صلی الله علیک یا مولاتی یا